شنوندگان برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنم. بیش از هر چیز من تأسف خودم از این که دوست عزیز، دوست قدیمی، دوستی که 73 سال دوستی داشتیم از دست دادم. تأسف خودم رو اعلام میکنم. متأسفم از اینکه چنین دوست ایران دوست، عاشق افتخار ایران، عاشق آزادی، عاشق مردم سالاری، ادامه دهنده راه مصدق، به حال حسین فرجی رو از دست دادیم. در حقیقت من حسین فرجی که از زمان ورود به دبیرستان 1330 با هم همکار، همگام و همراه شدیم در دفاع از آزادی و استقلال و حاکمیت ملی و خیلی زود با زنده یاد خسرو سیف که او هم عضو حزب ملت ایران بود، فرجی و من هم یک ترکیب سگانه ای به نام میشه گفت یاران دبیرستانی تشکیل دادیم. در تاریخ که البته تایید نمیشه گفته میشه که حسن صباح و خواجه نظام‌الملک طوسی و عمر خیام سیار دبستانی بودند که در بزرگسالی مسیرشون راهشون از همدیگه جدا شد و رو این تایید نشده. محمد علی فروغی نخست وزیر اسبق هم در کتابش میگه اگر قبول کنیم اینا سیار دبستانی بودن، باید بپذیریم که خیام و حسن صباح 120 سال هم شده. بر روی اگر این داستان که جیل جولارد فیلز دینگریسید در کتاب ترجمه رباعیات خیام بینگریسی هم یاد کرده داستان باشه، ولی اینکه زنده یاد خسرو سیف و زنده یاد حسین فرجی و من سیار دبیرستانی بودیم حقیقت داره. روزی که ما وارد دبیرستان شدیم 5 ماه بود که مصدق مدرسازی رو قبول کرده بود و دبیرستان ها یه شروعهایی پیدا کرده بود که شاید قبلش حتی دانشگاه ها در این حد فعال و پرتلاش نبودن. دانشجویان دانشگاه ها، دانشکده ها، چون یه دانشگاه اون زمان بیشتر نداشتیم. مرروی در دبیرستان ما هم جبه ها مشخص شد. حزب توده از یه سو طرفدارانی هم داشت و ما هم از احزاب وابسته به جبهه ملی بودیم، حسین فرجی و من و بسیاری از دانش آموزان دبیرستان مثل ثقفی، لشکری، نورانی، کریمی، حتی یکی از کسایی که بعدا در جریانات اصلی کشته شد. بسیاری از ما در جبهه ملی بودیم ولی چند نفری در حزب ملت ایران بودیم. حسین فرجی و من و لشکری و شاید هم ثقفی. من روی از نیرو سوم خلیل ملکی هم محمدی بود ولی حزب ایران اونجا تلف، یعنی دانش آموزی نداشت، برای که حزبی بود که بیشترش سرانشون یاران مصدق بودن و حزب مردم ایران هم به همین دلیل چون هنوز تشکیل نشده بود. و روی کسان دیگه هم بودن در اون دبیرستان شاید درون این بحث و گفتگاه ما با حزب توده که علی سلیمی سخنگویشون بود نشدن، ولی بعدها در مسیرهای دیگر در راشته های دیگه این مطرح شدن، مثل محمود موزیپور قهرمان تیم ملی کشتی آزاد شد، بهرام کسی هم که من ندیده بودمش بعدها معلوم شد و در برنامه تلویزیونی به نام حسن ترقه شرکت می شد و خیلی هم طرفدار پیدا کرد، و بهرام بیضایی هم که بعدا از کارگردانان معروف شد، پرویز یعقوبی هم بود که بعدها البته تا جبهه ملی دوم هم با جبهه ملی بود همکاری میکرد در کارمندان بانک صادرات، ولی بعدها به مجاهدین پیوست و یه زمانی هم تا نفر دوم حزب سازمان مجاهدین مطرح شد و سپس به دلیل اینکه با کارهایی که به عنوان رهبر در این سازمان موافق نبود کنارگیری شد. به هر حال کسانی که من یادم میاد در اون دبیرستان بودیم. در هر صورت حسین فرجی از اون زمان مبارزه آزادی خواهانه و ملی گرانه خودش رو آغاز کرد و ادامه داد و بعد هم 28 مرداد به دلیل شرکت در یک گرد همایی سخت مجروح شد و مدتی هم بازداشت بود، ولی ضمن اینکه دبیرستان ما رو ترک کرد هم که محمدی هم از نیرو سوم ترک کرد و من باقی بودم در قسمت مبارزات مقاومت ملی به رهبری آیت الله رضا زنجانی و عده دیگه از دانش آموزان. ایشون به دارالفنون رفت و فارغ التحصیل شد، بعدها به اصرار رضای قطبی همکاری کرد با رادیو تلویزیون، ولی چون در مسیر تفکرش در مسیر اندیشه‌هاش نبود به آلمان اومد و بخش فارسی صدای آلمان فعالیتش رو از قبل از سال 57 آغاز کرد و ادامه داد و سرانجام به آمریکا رفت و در اونجا هم در تلویزیون پارس اونجا برنامه داشت و تا چند ماه پیش هم که توانایی داشت این برنامه رو ادامه داد و تمام تلاشش رو، تمام کوشش رو، تمام اندیشش این بود که مردم ایران با آزادی برسن و در ایران حاکمیت ملی حاکم باشه. متاسفانه همونطور که خسرو سیف از دست رفت بدون اینکه اون روز رو ببینه، حسین فرجی هم ما رو ترک کرد بدون اینکه اون روز آزادی ایران و روز حاکمیت ملی و افتخارات ایران آینده رو ببینه. و با این ترتیب ایشون هم مثل زنده یاد خسرو سیف منو تنها. در گذشته حسین فرجی رو به خانواده ارجمندش، به تمام یاران و دوستانش و به تمام ادامه دهندگان راه و مکتب مصدق و به تمام عاشقان ایران صمیمانه تسلیم. برگردیم به مسائل سیاسی روز، به خصوص وضعیتی که در منطقه ما پدید اومده با حمله حماس به اسرائیل و جنایاتی که بعد از اون توسط یاسر عرفات نتانیاهو ادامه پیدا کرد و سرانجام با بمباران کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن چند تن از سرپاسدارا، خیلی وضعیت پیچیده‌ای ایجاد شده که نمیدونیم به کجا خواهد کشید. البته بستگی به بازی این بازیگران داره، بازی که در آینده نتانیاهو خواهد کرد، علی خامنه‌ای خواهد کرد، دخالتی که آمریکا خواهد کرد، کارهایی که گروه های نیابتی خامنه ای انجام خواهند داد. اینها هر کدوم میتونه وضعیت بحرانی و دلخور آوری رو در منطقه ما و در برای ایران ما به وجود بیاره. خب از طبق قوانین مصوبه ژنو، سفارتخانه ها و کنسولگری های هر کشوری در کشور دیگه جز خاک اون کشور حساب میشن و جمهوری اسلامی هم به همین اصرار میکنه که اسرائیل به خاک ما حمله کرده و سرپاسداران ما رو کشته، ولی فراموش کرده که خودش هم سفارت آمریکا رو که جز خاک آمریکا بود اشغال کرد و افرادی که در سفارتخانه بودن به گروگان گرفت و چه پیامدهای زیان آوری برای ملت ما رقم زد. امام عمشو اینو فراموش شده، ولی به هر حال از اونجا که این کنسولگری جز خاک جمهوری ایران حساب میشه، این امکان داده میشه که جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. بایدن به دلیل ناراحتی هایی که از نسل‌کشی نتانیاهو در فلسطین داره اعلام کرده که در چنانچه برخورد ایجاد کنی با جمهوری اسلامی ما حمایت نمی کنیم تا زمانی که آتش بس اعلام بشه و پایان بدیم به این بمباران و این آدم کشی ها. از اون آدم خامنه ای که آدمی بسیار بزدل، بسیار ترسو، او هم ادعا کرده که ما انتقام میگیریم. البته بلوفه، یعنی بلوفه تو خالی مثل همیشه. انتقام میگیریم، رئیس مجلس میگه انتقام میگیریم، رئیس پاسدارا میگه انتقام میگیریم، روزخونه های نماز جمعه میگن انتقام میگیریم. هیچ صحبت این که انتقام گرفتیم مطرح نیست، ولی همین تهدیدها این فرصت رو به اسرائیل میده که او هم شروع کنه به بوزگیری. و او هم اعلام کرده، یعنی وزیر دفاعشون اعلام کرد چنان که جمهوری اسلامی از خاک ایران به سرزمین اسرائیل حمله کنه، ما هم به خاک ایران حمله خواهیم کرد. البته مطلقا نمیگه به کجای خاک ایران، نمیگه به اونجایی که خامنه‌ای قایم شده مخفیگاه و پناهگاه حمله میکنه یا به شهرهای بیدفاع نگفت، ولی به هر حال پاسخ داده. بایدن هم که موضعش این بود که نتانیاهو رو ناگزیر کنه که آتش بس رو بپذیره، او هم به دنبال این تهدید تو خالی خامنه‌ای اعلام کرد چنانچه جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل حمله بکنه، ما با تمام وجود پشت سر در کنار اسرائیل هستیم و حمایت خواهیم کرد. می‌بینیم که قضیه بسیار پیچیده شده. البته خیلی ها امکان میدن که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی مثل گروه هایی که در یمن هستن، در جنوب لبنان هستن، در سوریه هستن، در عراق هستن، به منافع آمریکا حمله کنه. یکی از این سردار پاسداران گفته ما به سفارتخونه های اسرائیل در خارج از کشور اسرائیل حمله خواهیم کرد. البته اونها هم گفتن ما کاملا مراقبیم و دولت‌هایی هم که ما اونجا کنسولگری مراقب هستن. تنها جایی که جمهوری اسلامی به احتمال میتونه واکنش نشون بده باکوه، یعنی در اونجا سفارت اسرائیل رو بزنه، که با توجه به مراقبت‌هایی که میشه و رئیس جمهور باکو امکان اونجا بسیار ضعیفه، ولی به هر حال مطرحه. موضوعی که بین سیاستمداران، بین رسانه‌های گروهی، بین کنفرانس‌ها مطرح میشه که چه خواهد شد. پیش‌بینی‌هایی میشه که باید منتظر بود. اما علی خامنه‌ای این بلوف تو خالی رو که زده بود ما انتقام می‌گیریم و همچین رو چنان خواهیم کرد، این برای خارجه. هم میدونن که بلوف تو خالیه، اما توپ میزنه. اما برای جیرخاران ولایت فقیه چه باید کرد؟ اینها که میگن آقا ما 45 سال در رکاب شما به خاطر این حقوق بمیرون کمی که به ما میدین، بگیر و نمیر، بخور و نمیر که به ما میدین، ما در رکابتون داریم آدم میکشیم. ولی وقتی اسرائیل میاد فرمانده های ما رو به این راحتی میکشه، شما چه غلطی میخواهیم بکنیم؟ اینجاست که خامنه ای باید دوباره از اون دکان خرافات و دروغگویی استفاده کنه. چه میگه؟ میگه حمله به کنسولگری ما در سوریه کار دشمن بوده، دشمنان ما بوده. خب طبیعه اونا که زدن دشمن بود. اما برمیگردونه که کسانی هم که حجاب اسلامی رو در داخل ایران رعایت نمی کنن، اینها دست پرورده های دشمنان ما هستن. ببینید اصلا هیچ ربطی داره عدم رعایت حجاب اجباری که در 55 کشور مسلمان دنیا اجرا نمیشه چه ربطی به کار دشمنان ما داره؟ ولی میخواد نتیجه بگیره. پس دشمنان ما به کنسولگری حمله کردن و فرمانده های ما رو کشتن و کسانی که حجاب اسلامی رو در ایران رعایت نمی کنن دنبال روی دشمنان هستن و ما انتقام میگیریم از دشمنان. چیکار میکنیم؟ یعنی شروع میکنیم به سرکوب شیرزنانی که فاتحه حجاب اسلامی خوندن. پس فهمیدین چجوری مبارزه میکنه؟ حمله به کنسولگری کار دشمن بوده، کسانی که شیرزنانی که حجاب ننگین اسلامی رو رعایت نمی کنن دست پرده ها عوامل وابسته به دشمن هستن و ما به جای اینکه دشمن بزنیم شیرزنان رو حمله می کنیم. و خیلی از این امام جمعه هم گفتن از روز فلان شروع خواهم کرد اینا، ولی چیزای زیادی هست، حرفای زیادیه. یکی از دوستان ما بعد از 40 سال رفت توی شیراز برگشت به من گفت 3 ماه اونجا بودم فقط یک عمامه به سر آخوند دیدم. در شهر بزرگ شیراز و حومه هیچ کسی با لباس آخوندی بیرون نمیاد. گفت فقط یک نفر دیدم، خیلی علاقه من بودم گفتگو کنم، رفتم دیدنش رو صحبت کردم. چون فامیل ما فامیل مشهوریه شناخته شده یه در شیراز منو شناخت و تو صحبت ها گفت گویا شما از خارج اومده این. گفتم بله، بعد از 40 سال که آلمان بودم برگشتم. گفت اون آقای عمامه به سر گفت خواهش میکنم هر طوری از محبت کنیم منم از ایران فراری بدیم. حالا با این نقطه ضعف، با این موضع ضعف و پایین چجوری آخوندها میخوان با حجاب اسلامی یعنی با دشمن مبارزه کنن؟ آینده نشون میده که حرفی بسیار لغ و بیجا. خب میبینیم که آخوندها شروع کردن دوباره از خرافات گفتن. اصلا معلوم شده که این که برای من فرستادن نمیدونم تا چه درست نه، این که مریم بدون همسر صاحب پسر شده، بدون همسر نبوده، کار مهم بود. این که نمیدونم یه چیزایی میگن که اون یکیشون چندین سال پیش میگه من رفتم کربلا و دیدم گوسفندا علف هست ولی نمیخورن. گفتم چرا؟ گفتن اینجا کربلا هست گوسفند علف نمیخورن. خب مرتش شکم گنده، اگر گوسفند علف نمیخوره تو این شکمت از گوشت این حیوان ها کجا بود؟ اون یکی که گفت زن بچه ها میفرستم در خدمت کسانی که از عراق میان پولم میدن البته برای اینکه بوی کربلا دارم. مرد ناحسابی، مگه شهر هم بو داره؟ مگه اتکلونه؟ به هر حال خرافات رو شروع کردن. از دید من این خرافات کمک میکنه به آگاهی مردم، به ویژه کسانی که هنوز به دلیل اعتقادات مذهبی بعضی از حرفای اینها رو قبول میکنم. میدونین اون آخوندی، اون روزخونی که صدیقی اسمشه، ادعا کرد یک نفر رفته امضای من جر کرده و این چندین هزار میلیارد به نام ما کرده که این احمد نمیفهمه امضا رو جمع کنم که مال کس رو بخورد، نه که مال بهش اضافه کنم، به مالش بیافزایم. خب نماز اون تمام کسایی که به اجبار و به دستور رفته بودن در اون نماز پشت با ایشون نماز خوندن. بنابراین میتونم بگم که بخش بزرگی از کسانی که اعتقادات مذهبی دارن متوجه مطلب شدن و دیگه نمیپذیرن این خرافات و این حرفای مزخرف رو نمیپذیرن. ولی به هر حال ممکنه هنوز اعتقاد داشته باشن اگر ما بریم مشهد مشکل زندگیمون حل میشه، اگر بریم کربلا بیمارمون مثلا سالم میشه. در اصل خود آخوندها برای بیماری خودشون و خانوادهشون برای معالجه هیچ کدوم به این امامها یا امامزادان نمیرن، مستقیم میان آمریکا زیر اروپا زیر نظر متخصصین خودشون رو معالجه میکنن. بنابراین وظیفه ما ایرانی ها به ویژه ایرانی های داخل کشور اینه که امسال و سال مبارزه با خرافات بزنیم، این خرافات رو برملا بکنیم همونطور که میکنن هموطنهای ما، بیشتر ادامه بدیم و اون بخشی رو که به دلیل اعتقادات مذهبی احتمالاً به احتمال ضعیف حرفای روزخونها رو قبول میکنن آگاه بشن که اینها دروغه. لااقل از زمانی که مذهب شیعه در ایران رایج شد و آخوندهایی رو مثل مجلسی و دیگران از بلبک آوردن به اصفهان، این خرافات دامنگیر شده و نتیجه اون سرانجام به این رسید که یه ملتی با اون تمدن افتخارآمیز، اون تمدن بزرگ و اون تاریخ بزرگ این خرافات پذیرو و دنبال یک آدم بی سوادی رفت که اگر بهش میگفتم تاکسیمتر چیه نمیدونست خوردنیه یا پوشیدنیه. کسی که میگفت آمریکایی که 200 سال بود در اون زمان حدودا تأسیس شده میگفت این آمریکا 2500 سال ما رو مستمره. کسی که میگفت تاریخ ایران و آمریکایی ها نمیشن. اگر این خرافات نبود و مردم متوجه شده بودن و این خرافات رو برملا کرده بودن که نکردن، شاید این فاجعه پیش نیومد. ولی خب پیش اومد و اون که زیان و صدمه بود به سرزمین ما، به مردم ما، به پیرزنان ما، به قهرمانان ما خورد. 9 میلیون از مملکت آواره شدن. ولی ضمن این که من خواهش میکنم این خرافات بیشتر برملا بکنن، ولی دیگه عمر نظام چیزی از عمر نظام باقی نمونده. یک بار من گفتم به خامنه ای با مسلسل میشه آدم کش ولی نمیشه روی مسلسل نشسته و حکومت کرد، و خودشم فهمیده به طوری که پزشک ارشد اینطور که همیشه رادیو بی بی سی استفاده میکنه میگه آقا ایشون سرش بالاست یعنی رو به خداحافظیه اما فورا پرانتز باز کن اما سالمه. و این سالمه چه لزومی داشت تو این کار رو بکنی و این بحثا رو پیش بره؟ برحال من به صحبتان پایان میدم. بازم به خانواده ارجمند دوست عزیزم حسین فرجی و به همه آزادی خواهان و عاشقان ایران در گذشت این مرد شجاع استوار و پاورجا رو صمیمانه تسلیت میگم. اگر بتونیم مطالبی پیدا کنیم از دروغایی که خامنه‌ای گفته و خلافش داره عمل بکنه در پایان برنامه خواهیم گذاشت که نشان دهنده اینه که این خواهش من بجاست که امسال سال مبارزه با خرافات که نتیجه سال سرنگونی استبداد مذهبی حامل خرافات. پاینده ایران.
ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. به او دارن میگن، میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا، اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی، این زمین سرزمین آباد خواهد شد. اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد، سرزمین هم ویرانه خواهد موند. اهلها، مردم تنگ دست می شوند. تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم می شوند. چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد، او رو برای خودشون می خوان. این موجب فقر مردم می شوند.